Jesus is older.
بر اون دیر پایدار ثابت به ابراهیم
عمودی که خلیل و روش جناب ابراهیم علیه السلام است، چون حضرت ابراهیم مورد تصدیق همه امیان آسمانی هست، یهود و مسیحی و دیگران، اما قائل از به نبوت حضرت ابراهیم علیه السلام اینه که برای اینکه اونها را توجه بدهند و جلب کنند به شریعت، تعبیر به ملت ابراهیم میشود. این شریعتی که من آوردم صورت قرآن کریم، این همون ملت ابراهیم است، همون طریق ملت طریقه. گرچه ما ملت جمعیت این ملت به این معنی حقیقی ملت روش و طریقه، جمعیت امت هم نمیدند امت مثلا امت مسیحی، امت اسلامی، امت ایران، مثلا امت افغانستان، ملت طریقه بنام را مشغول شده که به جمعیت ملت میگوید. آنجا به معنی ملت جمعیت نیست، طریقه است. ملت ابراهیم طریقه، اون طریقه و روش، طریقه ابراهیم، روش ابراهیم، دین ابراهیم، یعنی این دین توحید که من دارم همون دین ابراهیم مطلق و بر شریعت از جهت احکام خصوصیاتی دارن که صادر نداشته و شرکت الهی نداشته، شرکت الهی دارد و اونها های ثابت شده. به هر حال ملت ابراهیم همون دین توحیده. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، صراط همینه، بگو که نماز من، عبادات من، زنده بودن من، مرگ من، تمام اینها برای خداست. رب العالمین، حیات ممات من، تمام حرکات سکنات من برای خداست، لا شریک من. و بزارت عمر تو، من مأمور به همین راهم و انا اول المسلمین. اول کسی که تسلیم می شود در مقابل این احکام آسمانی خودم هستم. اول مؤمن خود پیغمبر اکرم، اول من آمن به رسول الله نفسو، اول کسی که به رسول الله ایمان آورده کیه؟ خودش. خودش اول کسی است که به رسالت خودش ایمان دارد، به نبوت خودش ایمان دارد. اگه نداشته باشه که نمیشه که مردم رو دعوت کنند. اول ما هم آمن به رسول الله نفسو، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. رسول خودش ایمان دارد به اون چه که به اون نازل شده. اول به همونی که به خودش نازل شده او خودش ایمان دارد، بعد دعوت میکنه. اول من آمن خود رسول الله هست و دوزارش علی علیه السلام، او ایمان به رسول دارد، رسول ایمان به خودش دارد. رسول بایی میگوستن آیا خود پیغمبر اکرم در تشبه چی میگفت؟ من از ما میگیم خودش میگفت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا رسول الله. همین الفاظ که ما داریم دیگه، اما که اون نماز نگاه میکنیم صلوا کما رأیتمونی اصلی، اونطور که من نماز میکنم نماز بخونیم. پس نماز ما همون نماز رسول خدا، همونطور که ما میریم و همین میگفتیم. من شهادت به رسالت خودش میراده، شهادت میدهد که من بودم. من هم نمیگفتم و اسمش خودش بود در تشبهات به همین کیفیت. پس اول من آمن خود رسول اکرمه، من اول المسلمی و اول کسی که تسلیم شده در مقابل حقایق آسمانی من هستم. پس که این آیه صراط مستقیم همون دید
ربی الى صراط مستقیم دینن قیمن ملت ابراهیم. بگو من دعوت شدم، مأمورم از جانب خدا که به صراط مستقیم دعوت کنم، همون صراط مستقیم یک دین محکم و همون ملت ابراهیم و دین توحیده. منتها خب در اخبار هم داریم روایت تفسیری که باز تفسیر میکنن از صراط و صراطان. دو جور صراط داریم، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. در آخرت صراطی داریم که همه باید از اونجا بگذاریم، همه. اول کسی هم که عبور کند باید رسول خداست. از اولش از که از صراط عبور می کند رسول خداست و بعد هم دیگران دیگه. پس صراط در عالم آخرت همون صراطیست که جسر جهنم رو جهنم کشیده شده، همه از اون عبور می کنن که تا اونایی که اهلن به بهش منتهی می شون، اونایی که نااهلن هم وسط را می افتن دیگه، همون در میان جهنم، چون از روی جهنم کشیده شده. اونایی که بین راه در دنیا هم نتوانسته ان تزلزل داشته ان می افتن، در دنیا افتادن دیگه، در دنیا هم خیلی می افتن. همین صراط دین روی جهنم شهوات کشیده شده الان دیگه، یعنی دین ما همون صراطیست که کشیده شده روی جهنم شهوات و ما شهوات داریم، اون جهنمه. شعله های سوزانی از درون ما برمیخیزد و میخواد ما رو بسوزانه، میخواد چشم ما رو بسوزانه، همون شهوات دیگه، با نگاه کردن بعد چشم ما رو بسوزاند، زبان ما رو بسوزاند، گوش ما رو بسوزاند. حالا هر کسی یه جور میگردش دیگه. اونی که سالم عبور کنه از این صراط، چشمش محفوظ بماند، زبان محفوظ بماند، گوش محفوظ بماند، شکم محفوظ بماند، دامن محفوظ بماند، فکر محفوظ بماند، آتش جهنم شهوت او را نگیرد خیلی کمه دیگه. غالبا گرفتاری داریم، یکی از چشمش میگفته، یکی از گوش میگفته، یکی از زبان میگفته، یکی از شکم میگفته، یکی از دامن میگفته، همینجور روز دیگه این میگفتن دیگه. اونجا همینجوره، اونجا که عبور میکنن هی دم به دم میگفتن، از این طرف میگفته، از اون طرف میگفته. سالم اون کس که عبور کند خیلی کم هم دیگه. به هر حال در اون آخرت صراط اون صراطه، در دنیا هم صراط امام است. فرمودن در دنیا صراط امام است، صراطون فی دنیا و هو امام. در بعض روایات تصریح شده به امیر علیه الصلاه و السلام که من گفتم علی علیه السلام صراط در دنیاست، و بعض هم روایات هم که امام ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین اینا صراطن. کسی توانست در این دنیا خودش رو به اونها برساند، دست به دامن مقام ولایت و امامت مولا المتقین علیه الصلاه و السلام و اولاد معصومش اگه توانست به اونها دست برساند، خب از اونجا هم صراط خوب عبور میکنه از صراط عالم آخرت دیگه. لذا این صراط خیلی مهمه، صراط ولایت و امامت خیلی مهم است. شاهدش این که در نماز که دیگه نماز ستون دین ماست دیگه، از صلات و عمود و دین مثل پایه و رکن دین ما نمازه، که اگر نماز نباشه خب این شریعت میفته دیگه، دیندار انسان نیست. اولین علامت دینداری نمازه، بعد دنبالش حالا زکات میاد، جهاد میاد، این سایر کارها میاد، حج میاد، همه اینا دنبال نمازه. اگر نماز خون هست بقیه درسته، اگر نیست همه هیچ پوچه. اگر نماز خون نیست مکه تمام صد بار مکه بره میاد مثلا، هی مالش انفاق کنه، تمام اموالش بده به مستمندا بیچارا، مؤسسات خیریه همه جا بده، بی نماز میمونه، ازش نمیپذیره، دین نیست. بعضی همش میگه نماز، زن بی حجابه میگه به نماز باید باشه، آدم قلبش پاک باشه مثلا، فهم از این حرفو میزنه. بله آدمی که اهل نماز نیست بقیه کارهاش هم مقبول نخواهد. این قبلت قبل ما سوا و این ردت رد ما سوا. پس نماز مسلم ستون دین، و تو نماز هم از واجبات مسلمش که حافظ نمازه فاتحه الکتابه. اگر سوره حمد نباشه خب باز نماز نیست، یعنی هیچ نمازی بی فاتحه نمیشه، هیچ نمازی، چه نماز مستحبی چه نماز واجب، لا صلات الا بفاتحه الکتاب. نماز مستحبی خیلی سعاد ساقطه، در نماز مستحبی حالا مثلا آدم قیام نداشته باشه بشینه بخونه و عیبی نداره، تو راه مقد بخونه، راه میره نماز میخونه، عیبی نداره. نماز مستحبی را نشسته هم میشه خون، تو راه هم میشه خون، تو راه قبله نیست خب نباشه، به سمت قبله هم نیست نباشه، هم تو راه میره تو کوچه و نماز بخونه، تکبیرش میگه سعاد حمدش میخونه، هم نماز میخونه. برای در نماز مستحبی سوره هم خوندن لازم نیست، که سوره بخواند فصحی باشه اینا لازم نیست، هیچ سوره نخواند یا چند تا بخواند، نصف سوره بخواند مثلا، اینا آزاد. اما حمد باید باشه، نمیشه نماز بدون فاتحه الکتاب، لا صلاة الا بفاتحه الکتاب. به رضا اگر نماز میت نگیم نماز، در واقع دعاست. داریم حالا اونجا نماز گفته میشه، نماز نیست، برای اینکه سوره فاتحه نداره، چون نماز میت فاتحه کتاب نداره که خوندن، در واقع نماز نیست به اون معنا، دعاست. خب یعنی گفته میشه اون دستور خاصی داره. به هر حال نماز بی فاتحه کتاب نمیشه، دین بی نماز نمیشه، نماز هم بی فاتحه کتاب نمیشه. و تو فاتحه کتاب هم اونی که محور است و همه دور او میچرخن همون صراط مستقیم، همون هدایت صراط مستقیم، محور فاتحه کتاب همون اون آیه است، آیه اهدنا الصراط المستقیم. بقیه آیات قبلش مقدمه است، بعدش هم متممه. اون آیات قبلی مقدمه است برای همین آیه، بعدش هم متممه همین آیه است، چون محور همینه. اصلا اونه که حقیقت اهدنا الصراط المستقیم، این همونه. بله مقدمات بقیه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، همین مقدمه است. مثل گدایی به قول یکی از عوام میگه آدم گدا چه میاد در خانه یه ثروتمندی مثلا ازش کمک مادی بگیره، پولی لباسی چیزی بگیره، از اول نمیده پول بمیده، که این گدای بیادبی میشه. گدای مؤدبی که آشنا هست به راه گدایی، اون باید یه راهی داره، آقا گدایی فنیه دیگه، یعنی یه راهی داره. اون گدای مؤدب آشنا و ورزیده و کارکشته در این فنش، اول که میاد در خانه یه ثروتمندی اول مدح و ثنا میکنه، یعنی بی خودی اول نمیگه که پول بده من، اول مدحی داره، ثنایی داره، تمجید میکنه، تجلیل میکنه، واقعا شما بزرگوار هستید، شما چنینی چنان هستید، و بعد خودش عاجز نشون میده، میگه شما بزرگید، بزرگوارید، کرم شما همه جا گفته میشه، اسم شما همه میبرن، بعد هر کسی یه چیزی داره دنبال شما میاد، از این حرفو میزنه، و بعدم میگه منم بیچاره ام، عاجزم، ناتوانم، از پا افتاده ام، و بعد میگه خب من احتیاج دارم، پولی میخوام، لباس خوبه، گدایی خوبی، اونم میفهمد یا درست مؤدبه دیگه، با آشنایی اومده. اینه که ما هم گدایی میخوام در خانه خدا بریم دیگه، روزی چند بار، حداقل 5 بار، 5 نماز میخونیم، حالا واجباتش حداقلش، در هر نمازم 2 بار این سوره فاتحه رو میخونیم دیگه. اول شروع به تمجید خدا میکنیم، گدای مؤدبی باشیم دیگه که آشنا به این مقدار باشیم. اول شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان شروع میکنیم، از همین اول الحمدلله رب العالمین، ما تو را رب العالمین میشناسیم، همه نعمتها از تو میدانیم، حمد تو میکنیم، حمد مال منعمیست که ربوبیت عالم به دست اوست، ترخوش که همه کائنات ترخوش کردنش به دست شماست، الرحمن الرحیم، دوباره میگیم مقام رحمانیت تو، مقام رحیمیت تو، بعد ما تو را مالک میدانیم، ملک میدانیم، ملک و ملک همش مال تو است، حتی روز جزایی که منتها الیه این خلقت است مالک شما هستید، مالک یوم الدین. تا اینجا مدح و ثنای خداست دیگه، صاحب خدا رو داریم تمجید میکنیم، تعریفش میکنیم، مدحش میکنیم، بعدم اظهار عجز میکنیم، ایاکه نبود، من فقط تو رو میشناسم در عالم، سراغ کسی هم نمیرم، ایاکه نستعین، فقط دست گدایی به سمت تو دراز میکنم، من کسی را هم قابل این نمیدونم که پیش او بندگی کنم، سر فرود بیاورم، دست حاجت دراز کنم، دست حاجت شو برای پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود دیگه، ایاکه نبود و ایاکه نستعین، من عاجزم، ناتوانم، اگه تو به من کمک نکنی افتادم، من تنها تو رو میشناسم، تو معبود من هستی، تو مستعان. و حالا گدایی اهدنا الصراط المستقیم، اونی که از تو میخواهم اینه، از تو هدایت میخواهم، هدایت به صراط مستقیم میخواهم، که هدف اصلی این بوده. اون بقیه هم متممه، کدام صراط؟ اون صراطی که میخوام، صراط الذین انعمت علیهم، بله اون راهی که منعم علیهم، در خانه تو اونایی که مورد انعام بودن به اونها داده ای، نه اون گم کرده راه ها، نه مغضوب علیهم، غیر المغضوب علیهم، اونا که مغضوب علیهم من اونایی که منحرف بودن و گم کشته راه مون بودن. و دیدیم که این دوتا آیه آخر متمم همون آیه وسطه، آیات قبلا مقدمه همینه، که بس اساس همین اهدنا الصراط المستقیمه. و لذا یکی از اسمهای سوره حمد گفتن اسمش تعلیم المسئله است. و چند تا اسم داره سوره حمد دیگه، یکی تعلیم المسئله، یعنی یاد میدهد راه گدائی را، چون مسئله یعنی سوال کردن دیگه، مسئلت میکنم یعنی سوال میکنم دیگه، تقاضا میکنم. تعلیم المسئله است، چه جور گدائی کنید، چه بخواهید، خود این چه بخواهم چه جور بخواهم، این خودش مسئله ایه، چه بخواهم و چه جور بخواهم. اول خدا یاد میده با آدم چه جور بخواهید و چه بخواهید. نحوه خوندن مؤدبانه بخواهید، اول مدح کنید، ثنا کنید، خدا را تمجید کنید، تجلیل کنید، و بعد هم اظهار عجز و اظهار ناتوانی، اظهار ضعف بکنید که من بنده ام، هیچی ندارم، باید کرنش کنم، باید تذلیل کنم، باید دست گدایی درست کنم، بعد بخواهید از من. این راهش دیگه تعلیم المسئله است. پس سوره هم میبینیم به این کیفیت نشان میدهد که صراط مستقیم خیلی مهمه. یه تنها حاجتی که بشر عاقل و دانا در این دنیا دارد همینه، حاجت عمدش همینه. حالا ما رفتیم سراغ مطالب دیگه، چی حاجت میخوام؟ نان میخوام، آب میخوام، مثلا خورش فسنجان میخوام، قرمه سبزی میخوام، ماهی میخوام، مثلا خانه میخوام، فرش میخوام، اینا چیزی کل شی کل من علیه فانی، بله هر چه هست همه در معرض فنا، کل شی این حالک، همه روز تباهی میرود. حیف است که انسان خودش را با اینها سرگرم کند، خیال کنه که اینا خوبه. دلبستگی نشاید اونچه که پایندگی ندارد، اون که پاینده نیست قابل دلبستگی هم نیست دیگه. رضا بشر عاقل آن است که بفهمد به چه محتاجه، بفهمد به صراط مستقیم محتاجه، گم نکند راه را. و این همه ما از عوالمی حرکت می تا اینجا آمدیم و کجا میخوام بریم، و بفهمد کجا میخوام برم آخر، تو رای گم کرده بی خودی اون طرف میره اون طرف میره، این که زندگی نشد که، و بفهمد کجا میخواد بره دیگه، اون مقصد را بفهمد، راه را بفهمد، راهدان را بشناسه، راهنما را بشناسه، و طریق توسل به او را بداند. در خانه کی باید بروم؟ راهنما کیست؟ راه کجاست؟ گفتن علی علیه السلام او راه است، انتم السبیل الاعظم. و رضا به ما یادمون دادن که ما اونا یاد راه رو پیدا کنیم. انتم السبیل الاعظم و انتم الصراط الاقوم، راه شما اید، اون راه مستقیم پایدار بی تزلزل شما هستید. منتها اونا هرچه برنامه های مختلف خودشون دارن در زندگیشون، هرچه هست همین راه هست، منتها خب بر حسب مصالح زمان و شرایط زمانی مکانی خب مختلف بوده، هم صلح دارن هم جنگ دارن. صلح دارد در همون صراط ولایت و مستقیمه، جنگ دارد در همون راهه، و این برنامه اش برنامه انزوا است، باید اعتزال کند، کنار از مردم کنارگیری کند. امام سجاد علیه السلام در زمان خودش برنامه اش به امر خدا و به اذن خدا همون بود که انجام میداد دیگه. برنامه اش بعد وقعه کربلا انزوا بود، اعتزال بود. تمام انبیا هم داشتن، خود ابراهیم علیه السلام مگه نداریم در قرآن یه مدتی معتزل بود، و اعتزلکم و ما تعبدون من دون الله. اول تو مردم آمد و دعوت و توحید، و بعد همون جریان پیش آمد و آتش و اینها، بعد دید زمینه آمادگی ندارد تو مردم بماند. حتی اون پدر خونده اش که آزر میگفت اراغبون انت ان آلهتی یا ابراهیم، جوری شده ای که داره از معبودهای من اعراض میکنه، سنگسارت میکنم. دید که زمینه آمادگی ندارد و یه مدتی کنار بره. اعتزلهم و ما تعبدون من دون الله، از شما کنار میروم. مدتی معتزل بود و تا شرایط آماده شد دیگه. انبیا چنین بودن، بود پیغمبر اگر در مکه معتزل نبود، و سالهای فراوان معتزل بود، از مردم کنار رفته بود. تو شعر ابی طالب میگه 3 سال معتزل نبودن، در 13 سال خب در واقع عملا معتزل بود، یعنی مقاومت در مقابل اونها و جنگی چیزی نداشتن تا به مدینه آمده بود. خب گاهی اختزا میکند انزوا را، یا اختزا میکند اجتماعی بودن را، و اختزا میکند که و مجمع درسی و حوزه درسی فقط تشکیل بده امام صادق علیه السلام به این کیفیت. انبیا مختلفن، یکی باید زن نگیره که برنامه اش اینه، عیسی علیه السلام در مدت عمرش یک زن هم نگرفته و برنامه اش امر خدا این. یکی باید زنها متعدد بگیره، قدر رسول خدا مثلا از 9 زن هم بیشتر داشته که حالا موقع وفاتشون 9 زن داشته هم. یکی باید برنامه اش اینکه لباس وصلدار کرباسی بپوشد سعلی علیه السلام. اما یکی امام صادق علیه السلام نه، لباس سفید نظیفی جالبی می پوشد که اون سفیان ثوری که به قول خودش مثلا دو زهاد حساب می شد و بل از افرادی که جونما و گردون گندم فروش یا گندم فروش جونما بوده، از این افراد اعتراض هم می کرد به امام صادق علیه السلام، شما سر لباس نظیف پوشیدی پاکیزه سفید و جد شما لباس وصلدار می پوشید. و بعد فرمود زمانها فرق می کنن، شرایط زمانی مکانی فرق می کنن. جد من در زمانی بود لازم بود، هم خودش زمامدار بود، فرمان روا بود، او برنامه از جور دیگری بود. او دارد نان خشک می خورد. حتی توی نخلستان و مرد عربی تو بیابان آمد دید آقا نشسته مشغول نان خشک، نشناخت که امام هست، نان خشکی می خورد. آمد کنار سفره از در یه قدر از این نون داد، دید دندانش نمی گیره از اون نون رو بخوره. و فرمود که میخواهی تو را هدایت کنم در خانه کسی که سفرش خوبه، راهنمایی که در خانه امام حسن علیه السلام. او نمیشنا، گفت برو تو مدینه بپرس، در خانه حضرت ابن علی بپرس، برو اونجا. بعد آمد دید در باز است، سفره گسترده و غذاهای خوب و نشست غذا خورد. و بعد دیدم که کم کم یه ظرفی داره جمع میکنه از این غذاها، تو اون ظرف میریزه. بعد کجا گفت یه پیرمردی در نخلستان دیدم نان خشک میخورد، دلم به حال سوخت، میخوام برای او ببرم. فرمود اون پدر منه، اون پدر من علیست، اون قضاش همینه. خب اون برنامهش اینه، اون برنامهش اینه که باید قضای به اون کیفیت ساده بخورد و نان خشک جوی که دیگری دندانش کار نمی کنه به اون. اما امام حسن علیه السلام نه، خب سفره گستردهی دارد و به اون کیفیت. به هر حال برنامه ها مختلفه. ابراهیم علیه السلام مضیف خانه دارد، دار ضیافه دارد، گله گوسفند دارد. از اون طرف عیسی ابن مریم علیه السلام تو بیابان میچرخد که مولا متقین علیه السلام در نهج البلاغه داره که بل مرکبه رجلاه و سراجه قمر، چراغش ماه شب بود و مرکبش فقط پاهاش بود و بسترش تخت سنگهای بیابان بود و و باید بیابانگردی کنه. بین که برنامه های انبیا و اولیاء و خدا، ولی همه شون صراط مستقیم، یعنی همون راه را می روند که خدا معین کرده که منتها الیه این راه همون جنت و رضوان الهی است. منتها نحوه کارها برنامه ها مختلف و شما هم فرمودن ملزمید که دنبال همونها باشید، هر جوری که اونها نشون دادن. که امروز امام عصر ارواح نافدا در اعتزال است، کنارگیری کرده، برنامه اش اینه. برنامه او هم اعتزال درش هست، باید مدتهای مدید کنار باشه، از جامعه بشر کنار برود تا زمینه آماده بشود برای آمدن تو اجتماع. همه انبیا و اولیا داشتن، اون تو خب محدود بوده زمانشون دیگه. اما امام عصر ارواح نافدا خیلی طول میکشه، اون زمان اعتزالش و زمان غیبتش ما نمیداریم چقدر طول میکشه تا زمینه آماده بشود تا ظهور کند و بعدم اصلاح کلی عالم کند دیگه. از این هم برنامه انبیاء علیهم السلام. رضا در این سوره هجر اونجا میخوانیم که در قصه داستان خلقت آدم و سجده ملائکه و تمرد ابلیس، وقتی شیطان تمرد کرد از سجده، بعد گفت رب به ما اغویتنی لازینن لهم فی الارض، چون من به این راه افتادم، حالا که بدبخ شدم، مطرود شدم، حالا من هم میروم آرایش میکنم زمین و زمینیان را برای اولاد این آدم، گمراهشون میکنم. لاغوینهم اجمعین، همشون را اغوا میکنم الا عبادک منهم المخلصین، فقط بندگان مخلص تو را نمیتوانم درشون تأثیر کنم، اونها رو دندار من بهشون کار نمیکنه الا عباده که من اول مخلصی. بعد حرفم اینجاست، قال خدا فرمود هازا سراتون علیه مستقیم، ها هازا صراط علی مستقیم، این راه مستقیم من است. این حرف مفسرین در اینجا مختلفه که مراد چیه. هازا صراط علی مستقیم، این راه مستقیم به سوی من است. کدام؟ این هازا به اصطلاح اهل ادب اشاره به کجاست؟ هازا صراط علی مستقیم، این به کجا اشاره میکنه؟ این راه مستقیم من است. کدام؟ آیا همون جمله ای که قبلا فرمودن که الا عبادک منهم المخلصین، این راه مستقیم منه، یا اخلاص راه مستقیم منه؟ یعنی اخلاص راه مستقیم من است. هازا صراط علی مستقیم، یعنی هازا الاخلاص، یعنی اونی که قبل شیطان گفته که ولی همه رو اقوام میکنم الا عبادک منهم المخلصین، هازا صراط، یعنی این اخلاص صراط مستقیم من است. احتمال داره، حالا به طور قاطع ما نمیتونیم بگیم، او چون مفسر مختلف دارن نظرشون دیگه، هازا اشاره بشه به صراط، به همون اخلاص، یا خیر هازا اشاره است به اون مطلب بعدی که بعدش داره که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغابین. فرمود که بندگان من، اونا که بنده من هستن، تو نمیتوانی برشون تسلط پیدا کنی مگر اونهایی که دنبال خودت آمدن. اونا که دنبال تو میان خب برای جهنمی هم. اما اون بنده من که با من در ارتباط هست، تو نمیتوانی برشون تأثیر کنی. آیا اشاره به این مطلبه؟ هادا سراتون علیه مستقیم، این مطلب رو مخوام برسانم. یعنی این سنت منه، اون کسانی که با من هستن رو به من میان، تو نمیشه برشون مسلط بشنی. اونایی که دنبال تو میان برشون مسلط میشه، یعنی خود مردم هم که دنبال تو میان، یعنی خود شیطان که این قدرت نداره که دلها را مجذوب کند، مسلوب کنه اراده اش را، او فقط کارش تزگینه، آرایش میکند، اون کار دیگه نداره، آرایش میکنه، یه جوره میآراید. جواب فرمایید، شما میفرمایید این فرمودن مال شماست، مال او نیست، او شما را نمیکشه، فقط تزگین میکند. آیا هازا اشاره به همین مطلبه؟ هازا صراط علی مستقیم، یعنی همین مطلب، این سنت منه که هر کس با من باشه مسلط برش نمیشی، هر که دنبال تو بیاد گمراه میشود. اینم احتمال داره. خلاصه این هازا به کجا اشاره است؟ هازا صراط علی مستقیم، این صراط مستقیم من است، یعنی همون اخلاص چه مستقیم منه. و این همین که سنتی که من گفتم که هر کس از تو اتباع کند جهنمیه، هر که با من باشه بهشتیه، این صراط علیه مستقیم، اینم باز ممکنه. آیا علیه یعنی بر عهده من است، این صراط رو من به عهده گرفتم به این کیفیه، یا علیه به معنی الیه است، صراط الیه به سوی من، این هم محتمله. بعضی قرائت اینجور شده هازا صراط علی مستقیم، هازا صراط علی، اگر اینجور بخوانیم توصیف به اصطلاح بخوانیم، یعنی این راهی است بسیار بلند مرتبه، صراط علی یعنی راه بسیار بلند مرتبه، این راه بلند مرتبه است، عالی مقام، اینم ممکنه. بعضی قرائت هم نقل شده است که از ائمه علیهم السلام که هازا صراط علی مستقیم، این هم نقل شده که هازا صراط علی مستقیم. حالا ما نمیخوام بازم به طور قاطع بگیم اینه، قرائت شده به این که دیگه، ولی قرائت مشهور همینه، هازا صراط علی مستقیم، علی است قرائت مشهور. ولی خب اینم قرائت نقل شده است که صراط علی یا صراط علی، صراط علی مستقیم، این صراط علی که مستقیمه، این هم باشه یه قرائتی. اگر هم این نباشه، همون صراط علی که دین بخوام بگیریم، باز مطلب همینه، برای اینکه اونی که در دنیا دین را مجسم می کند خودش به تمام معنا نشان میده، علی علیه السلام، اون شکی درش نیست، اون دین مجسمه در خارج خدا، اون دین واقعی، آخه هر چیزی حقیقتی داره دیگه، حقیقت دین کدامه؟ با هم دین معرفی، اون دین کدامه؟ آخه باید دین در واقع عینیت داشته باشه، نه لفظ، نه مفهوم. اونی که هست لفظ دین خوب بسیار خوب، مفهومش هم نمی فهمیم یعنی چه. مفهوم دین چیه؟ بگه معارف، عقاید، احکام، اینا. و این که مفهومه. نه، نشون بده به من دین کو، اینو نشون بده. و هر چیزی حقیقت خارجی داره آخه. میگه چرا یعنی چه؟ چرا یه لفظی بگو چرا؟ مفهومش چیه؟ یعنی اون چه که روشن میکنه. این مفهوم کورا میفهمن این مفهوم را. ولی در خارج چرا یه نشون بده کو؟ اون که کورا نمیبینن، اون کدام از اون اینو نشون میده؟ یعنی این که به دیوار الان آویخته است. این چراغ عینیه. حالا میگیم دین. دین یعنی چه؟ لفظ دین که معلوم، مفهومش معلوم، حقیقت دین کو؟ اون دین واقعی، یعنی اون دینی که توحید هست، نبوت هست، وحی هست و اخلاق هست، اعمال هست. میگه علی علیه السلام دیگه. اون که در خارج بخواد دین مجسم بشود که خود شاهد پیغمبر باشه. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. شاهد بر نبوت من خداست و دیگر اونی که تمام کتاب پیش اوست، اونی که حقیقت قرآن اوست. بگیم علی علیه السلام اون شاهد پیغمبره. معجزه. پس بالاخره خواهد نتیجه همون علیون خواهد بود دیگه، ولی اون که خود قرائت این نباشه. نمیگیم قرائت این هازا صراط علی مستقیم، نمیخوام بگیم همون صراط علی مستقیم و مرادم دین باشه. اما که آیه قبل خوندیم که صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم، ولی میخوام بگیم در عالم خارج عینیت و صراط مستقیمی که دین قیم ملت ابراهیم عینیت دارد کیه؟ حقیقتش خواهد بیم علی علیه السلام. 11 فرزند معصومش دیگه. بقیه یه گوشه نشان میدن، از یه طرف نشان میدیم، از 10 طرف خراب میکنیم. و ما هم بله، ما هم به قول خود مسلمانیم دیگه، ما هم دین نشان میدیم به قول خودمان. بله، ما هم میخوام توحید نشان بدیم، عدل نشان میدیم، مثلا امانت نشان میدیم، صداقت نشان میدیم، اخلاق نشان. اما چجوری نشان میدیم؟ آلوده است نشان دادن های ما. بله، هر کسی یه گوشه نشان میده، از 10 گوشه خراب میکنه. نه، اونی که حقیقتا نشان میده هیچ خرابی ندارد و طهارت مطلقه دارن. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تنها علی و آل علی علیهم السلام دیگه. این صراط علی مستقیم، اینه اون صراطی که واقعا مستقیم است و عینیت خارجی هم دارد، نه لفظه نه مفهومه. اینا نیست، مفهومه که همه داریم، که لفظ همه داریم. اونی که عینیت میخوام داشته باشیم در خارج، اون را ما خود نداریم. اگر مدعی باشیم، مدعی صادقی نخواهیم بود. بله، او باید بگه انا صلات المؤمنین و صیامهم، نماز منم، روز منم، حج شما منم، و همهش مقدمه همونه. دین مقدمه است. اصلا نماز خوندن ها اگر راست هم بخوانیم، خوب نماز هم بخوانیم، مقدمه است. این خودش هدف نیست، مقدمه علی علیه السلامه. همش مقدمه است که ما را بسازد که دست ما به دامن او برسه. اون هدف اصلی اینه. اون صراط مستقیم، انتم السبیل الاعظم و صراط الاقدم، شما هستید. تو بقیه مقدمه. اگر نماز خوب خوندیم، اگر روزه خوب گرفتیم، حج خوب رفتیم، میتوانیم به علی علیه السلام برسیم. و اونایی که او را هدف نگرفتن هیچ بیچاره اند دیگه. اونا فقط نماز میخونن، فقط نماز میخونن، روزه میگیرن، دور کعبه میچرخند و اینا، میرن بالا در عرفات وقوف میکنن، حج هم هست، اموالم انفاق میکنن. اما هدف علی نیست، چون علی نیست، صراط مستقیم ندارن. تو راه های کوره، راه های از ده میخوان بیان، ولی شاهه رو نمیفهمن. مثلا آدمی که از ده حرکت کرده ولی تو جاده نیفتاده، و همینجا بی خودی از این طرف به اون طرف یک عب میرون. و ما را خدا را شاکرین که ما را به صراط مستقیم هدایت کرده. همه راه های مختلف داریم، یکی تاجره، یکی زارعه، یکی کارگره، یکی طبیبه، یکی مثلا هر کسی، یکی همه سبیل. اما انشاءالله همه در صراط مستقیمیم، همه در وادی ولایت به امامت مولا المتقین علیه السلام حرکت میکنین دیگه. این عمده است. ولذا این هم پس جمله، این دو جمله خواستم عرض کنم که انتم السبیل الاعظم، انتم الصراط الاقوم. یک مردی نقل میکنه ابن بقیم علامه رسول زمان الله علیه که عبدالرحمن نام در اصفهان بود و این شیعه بود، ولی که اکثرشون مثل سنی بود، وقت سنی بودن و این یکی شیعه بود. بهش گفتم تو چرا چطور شیعه شدی؟ تو این همه محیط همه اهل تسننن چطور شیعه شدی؟ گفت بله من دان یه جریانی پیش آمد که شیعه شدم و نور ایمان بر قلبم تابید و اون این بود که من فقیر بودم، تویی دست بودم، ولی خب سخنور بودم، زبان آور بودم، در سخنوری خوب بودم ولی فقیر بودم. تا وقتی از اصفهان یه جمعیتی حرکت کردن برن به سرمن رابش متوکل خلیفه عباسی که از والی شکایت کنه، از والی اصفهان شکایت کنن، مرا همراه بردن چون من زبان آور بودم، سخنور بودم، مرا همراهشون بردن. رفتیم به سرمن رآب، من فقط کسی نمیشناختم، متوکل رو خب خلیفه میدونستم که بله حکومت داشت، سلطان بود دیگه. بعد رفتیم اونجا و یه روزی در خانه متوکل ایستاده بودم، در مقابل قصرشون دیدم یه شلوغ شد، به جمعیتی رفت آمد. گفتن چه خبره؟ گفتن امروز ابن رضا را احضار کرده اند به قصر خلیفه. گفتم ابن رضا کیه؟ گفتن که از آل علی و امام رفزه است، یعنی شیعان او رو امام میدانند و خلیفه از او در حراس است، خلیفه از او وحشت دارد و او را نگذاشته در مدینه بماند، آورده اینجا تحت نظر گرفته است و امروز احضارش کردن و ما فکر میکنیم که قصد کشتن او را دارد. من برای اولین بار این کلمه به گوشم میخورد که ابن رضا مثلا بله بزرگیست که شیعان امام میدانن او را. گفتم از خوبه که من ببینم او را، این شخص را ببینم. همونطور ایستاده بودم که بعد مردمم جمعیتی بودن، بعد دیدم حرکت کردن کسی بزرگواری که در سن جوانی هم بود، حالا به نظر من 27 ساله مثلا، و سوار بر مرکبی شده است، حرکت میکنن و در مسیر هم جمعیت ایستاده اند، دو صف تشکیل دادن از این طرف از اون طرف، همه نظارگر او هستن و دیدم به هیچ جا نگاه نمی کنه، به یمین یسار نگاه نمی کنه، فقط به اون گردن اسبش نگاه می کنه. من تا دیدم محبتش در دلم نشست، برام که اولین بار دیده بودم او را، اصلا نشنیده بودم اسمش را، ولی تا نگاه هم به چهره اش افتاد من محبتش در دلم نشست. بعد بنا کردم دعا کردن، تو خود پیش خودم خب جمعه شروع هم بود، جمعه تو خود تو جمعیت ایستاده بودم دعا میکردم، بودم خدا یک گوتوری بشود که این صدمه به این آقا نرسه، خدا او را حفظش کن از شر خلیفه، از شر این مرد جبار قهار حفظش کن، همه تو دعا میکردم پیش خودم. تا وقتی که دیدم آقا نزدیک شد به من، به هیچ هم نگاه نمیکرد، تا نصیب مقابل من دیدم چشم به صورت من انداخت، یه تبسمی کرد به چهره من و فرمود استجاب الله دعاک، دعای تو را خدا استجابت کرد، استجاب الله دعاک و تقبل عمرک و کسر مالک و بلدک، خدا دعای تو را اجابت کرده و خدا به تو طول عمر خواهد داد و مال فراوان خواهد داد، چون فقیر بودن تایی دست بودن، مال فراوان به تو خواهد داد و فرزندانی زیاد. اینو گفت رد شد، تا اینو شنیدم تکون خوردم اصلا، یا حالم به هم خورد و مرتعش شدم، افتادم اصلا از قاب رفتم، افتادم تو جمعیه، من را بلند کردم و بهوش آوردم و تو گفتن چه شد؟ گفتم نخواستم دیگه سیگه اظهار کنم. گفتم خیر است، چطوری نیست، حالم خوبه. به هر حال آمدم از همونجا نور ایمان بر قلبم تابید، معتقد شدم به امامت و ولایت امام هادی علیه السلام. بعد وقتی آمدم به اصفهان، اون راوی نقل میکنم، گفت که به من از اون جریان وقتی گذشت آمدم به اصفهان، زندگیم تغییر کرد، مثل این که در روی من باز شد، هی وسعت زندگی، مالم فراوان شد، عمرم طولانی شد. گفت الان که هستم، الان 70 سال بیشتر از عمرم رفته و خداوند 10 اولاد به من داده، فرزندانی سالم و صالح هستن و هم مال فراوان که داخل خانه ام الف الف که در روایت هست، یعنی 1,000,000 بیشتر در داخل خانه ام هست، ولی گذشته از طریق در خارج خانه ام هست و تمام اینا از برکات دعای همون امام هادی علیه السلامه که یک بار من فقط او را دیدم و این معجزه ازش شنیدم و برای من این تغییر دهنده زندگی و سرنوشتم بود. حالا ما سر به آستان ایمان نهاده ایم، از خداوند شکر شاکرین در پیشگاهش، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه علیهم السلام. خب این روزها هم ولادتشون بود هم شهادتشون دیگه. روز دومی این ماه برابر نقلی ولادت امام هادی علیه السلام بود، روز سوم هم روز شهادتشون بود دیگه. روز شهادتشون در سرمن رعا قوقایی شد، قیامتی برپا شد، در سن 41 سالگی هم به شهادت رسیدن دیگه مسمومن، ولذا خیلی ازدحام جمعیت شد و تشییع جنازه فوق العاده عظیمی شد که امام عسکری علیه السلام هم در تشییع جنازه پدر خب راه رفتن، هوا گرم بود، خسته شدن. بعد کسی پیدا شد که امام عسکری را سوار بر مرکب کرد و به منزل رسوندن. میگیم که صلی الله علیه یا مولانا یا ابا عبدالله حسین، فرزند شما بود از دنیا رفته، این تجلیل شده. امام حسن علیه السلام، عسکری علیه السلام را سوار بر مرکب، اما امام سید الساجدین علیه السلام آیچه کردن، آمدن تسلیت بگوین، تعزیت، خیر، زنجیر آوردن بر گردن مبارکش نهادن، بر روی مرکب سوار. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. از آیان نیستن؟ اللهم انا نسألك باسمك الاعظم و بحق موالين الأئمة المعصومين يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم أيد حماة الدين واحفظ علماء العاملين. اللهم أهلك الكفار والمنافقين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ووفقنا بما تحب وترضى واجعل خاتمة أمرنا خيرا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.